اسلامی. دائما راجع به اینکه در جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین میرد و جاهای دیگه نه، حقوق بشر سر جای خودش، سر جای خودش هست، آمریکا سر جای خودش هست و رؤسای استکبار حفظ میکنن حقوق بشر را، فقط در ایران است که حقوق بشر از بین میرد. این برای این است که مضطربند، اینها از اسلام اضطراب دارند، از اینکه اسلام پیش برد بکنند اینها میترسند، از این جهت اینطور میگن و این موجب تقویت شما بشد. هرچه اونها در بوغهاشون بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است و این باید باعث تقویت ما بشد. اونها برای تضعیف ما اینطور بوغها را به بار میارند و ما از اثر این معنا چون ریشه را میدانیم که چی است تقویت میشیم. اگر ایران یه جایی بود که سستی داشت و جمهوری اسلامی دیگه از بین میخواست برد، اینقدر سر و صدا نمیشد، چون میبینند که استقرار پیدا کرده است، همه چیزش مستقر شده است و دارد پیش میرد. اینها دست و پاشون رو گم کردن و شروع کردن به این حرفا زدن و این موجب تقویت روحی شما و ملت ما باید بشد و جنگنده های ما بشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تریعه بهاره،
آنان که تریعه بهاره، آنان که تریعه بهاره، فریاد بلند روزگاره، فریاد بلند روزگاره،
بانگ شریعه فروتن، بول بانگ شریعه فروتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن،
آنان که تلیعه بهارن، که تلیعه بهاره، فریاد بلند روزگاره، فریاد بلند روزگاره، گل بانگ شریعه فراتن، گل بانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جوی باره، نجوای زلال جوی باره، نجوای زلال جوی باره، نجوای زلال جوی باره، نجوای زلال جوی.
لحظاتتون آرام باشه شنوندگان گرامی. حدیث آفتاب رو شنیدین. سخنرانی و بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود در تاریخ 20 آذر ماه 1363. اگر دوست دارید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید میتونید 26 آذر ماه یعنی میشه فردا ساعت 13 این برنامه رو از رادیو سراسری معارف بشنوید. گفته بودیم که بین برنامه ها وقتی که خدمت شما میرسیم پیامک هایی که برامون ارسال میکنید رو میخونیم ساعت 2:35 است. و اما پیامک های شما 937-93-15 نوشته که شب بخیر التماس دعا، شب شما هم بخیر باشه. 917-26-95 برامون فرستادن که سلام، دارم قرآن میخونم برای کسی که فوت شده، اسمشون هم نوشتن یوسفی از بوشهر، الهی که روحشون شاد باشه و قرین رحمت خدا باشه. شماره 913-85-68 پیامکتون رو دریافت کردیم، دوست عزیز برامون فرستادید که السلام علیکم فاطمه الزهرا، خودت میدونی که بیشتر از 10 یا 15 ساله که من و خانواده‌ام به هیچ یک از زیارتگاه‌های شما مشرف نشدیم، امیدمان به شماست، ان‌شاءالله که مشرف بشید، براتون دعا میکنیم و شما هم ما رو دعا بکنید. 919-41-99 برامون فرستادن که السلام علیکم یا فاطمه الزهرا، اسمشون رو هم نوشتن محمد افتخاری از پاکدشت. آقا منصور دهخانی هم حاضری زدن برامون، سپاسگزاریم آقا منصور. و 916-0-369 هم که برامون از لرستان پیامک فرستادن، پیامکتون رو دریافت کردیم، سپاسگزارم. 914-63-17 هم گفته که من میخوام بخوابم اما رادیو معارف شما اجازه نمیده و من میشنوم، سپاسگزاریم از شما که اینقدر برنامه های ما برای شما جذابه که مانع خواب شما میشه. و یکی از دوستان هم که برامون ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که در آستانه این ایام هستیم، در واقع دهه فاطمه تسلیت، گفتن سپاسگزاریم دوستان عزیز. و این روز رو و این لحظات رو اگر دلتون شکست ازتون التماس دعا داریم و از تک تکتون میخواییم که برای همه محتاجین به دعا دعا بکنید. دوستان عزیز، سال روز شهادت جانسوز بانوی دو عالم تسلیت باد.
بسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم، بسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم، طاهر منصور صدیق زکی فاطمه، راضی مرضیم ارسیتون هورا منم، شمسه برج حیا چشم و چراغ انبیا، بانوی هر دو سرا ریحانه تاها منم، شمسه برج حیا چشم و چراغ انبیا، بانوی هر دو سرا ریحانه تاها منم، آن که از پیدایش هستی میان هست و بود، بود قدر و عزتش پیوست نا پیدا منم، آن که از پیدایش
لحظاتتون آرام باشه. دوستان عزیز با ما در تعامل باشید با سامانه پیامکی 30553. انشاءالله در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. میخواییم 4 تا برنامه در ادامه پخش برنامه های این رسانه دینی تقدیمتون بکنیم. غبار فتنه تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه با موضوع فتنه و فتنه‌گران. انشاءالله بعد از اون هم ساعت 3:10 حکیمانه رو خواهید شنید. بعد از اون در ساعت 3:30 زلال احکام رو میشنوید با موضوع مبانی دینی احکام شرعی. انشاءالله 3:50 هم گنج سعادت رو میشنوید که حجت الاسلام و المسلمین الهی فر در این برنامه ما رو با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میکنن. اما در این لحظه غبار فتنه آماده پخش هست. همکارانمون در اتاق فرمان آماده کردن این برنامه رو به مدت 27 دقیقه تقدیم شما.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به سبین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامیه. لطفاً با ما همراه باشید. یکی از جنبه‌های فتنه انگیزی اینه که دشمن مدام به ما وانمود کنه که با ما دشمنی نداره و مدام القا کنه که علما و روحانیون هستن که نمیخوان با شما رفاقت داشته باشیم. اونها رو رها کنید و بیایید فرهنگ و تمدن و ارزش‌های ما رو بپذیرید. اون وقت ما هم صنایع و فناوری و هر چی که داریم در اختیار شما قرار میدیم. البته این حرف برای الان و امروز نیست. زمان پیامبر هم همین حرفا بود، اما به یه شکل دیگه. خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: اگر تو را ثابت قدم نمی‌کردیم، نزدیک بود که به آنان اندکی اعتماد کنی و در این صورت عذابی دو چندان در دنیا و آخرت به تو می‌چشاندیم و هیچ یاوری برای خود در برابر ما نمی‌یافتی. اگر پیامبر اندکی به اونها تمایل پیدا می کرد و به پیشنهادهای کفار روی خوش نشون می داد، خداوند به چنان عذابی در دنیا و آخرت مبتلاش می کرد که دیگه هیچ کس نمی تونست به فریادش برسه و پیامبر هم دیگه در برابر خدا یاوری نداشت. اگه وظیفه پیامبر این بوده، پس قطعاً وظیفه جانشینان پیامبر هم همینه که به دشمن اعتماد نکنن و فریب اونو نخورن. در دنیای پرتلاطم و فتنه انگیز امروز فقط میشه به کسی اعتماد کرد که بیشترین قرابت رو با پیامبر داره و اون کسی نیست جز ولی فقیه. ولایت فقیه همون کشتی نجاته که میتونه ما رو از بحرانها و فتنه ها عبور بده و سالم به مقصد برسونه. پیشنهاد میکنم شما عزیزان شنونده گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا بیشتر با ابعاد مختلف این بحث آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. برنامه‌ای که موضوع خودش رو فتنه و فتنه‌گری در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران قرار داده و ما در این برنامه توفیق داریم تا گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خب جناب استاد بهمنی، پیرو نکاتی که در جلسات گذشته فرمودید، خب فتنه ها از اونجای شروع میشه که حق و باطل در همدیگر ادغام میشه و فضا غبارآلود میشه و تشخیص حق از باطل خب سخت میشه. در هر دوره و در هر برهه‌ای ممکنه دشمن یک ترفندی رو در واقع در پیش بگیره که حق و باطل رو در هم ممزوج کنه و تشخیصمون رو برای مخاطب سخت کنه. در اواخر دهه 80 سالهایی هستش که ما با چند جریان روبرو هستیم. یکی از اون جریان جریانی بود که دنبال ایران گرایی بود و خیلی به دنبال این بود که ایران رو در مقابل اسلام علم کنه. در رابطه با همین موضوع اگر مایل هستید برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. اگر که هر یک از ستونهای یک ساختمان فیزیکی بیش از قاعده کوچک یا بزرگ بشه، اون هماهنگی نهفته در اون ساختمان به هم میریزه.
بله.
تو لایه‌های هویتی هم همینجوره. یک لایه‌های هویتی ما عرض کردیم، ما ایرانی، مسلمان، محب اهل بیت، انقلابی هستیم. ما نمیتونیم برگردیم به عقب.
درسته.
چطور الان مردم نمیتونن برگردن به دوران قبل از مثلا فلان مدل ماشین؟ خیلی ساده مثال میزنم، نمیگم به دوران قبل از ماشینا، قبل از فلان مدل باشیم، فلان شکل ماشین، نمیتونن برگردن.
بله.
نمیتونن برگردن به دوران گوشی های موبایل مثلا دکمه‌ای، نمیتونن برگردن، زندگیشون ساقط میشه. تمام ساختار زندگی با این شکل گرفته. من عرضم اینه، حتی کسانی که در ظاهر ممکنه با شما بگن که ما با برخی از مباحث مثل انقلاب، مثل اسلام، مثل تشیع، مثل ایران فرق نمیکنه، همه این ارکان هویتی مخالفان ممکنه یا منتقدان ممکن داشته باشه، خود این آدم نمیتونه برگرده به قبلش. یعنی اون کسی که با یک عرق دینی بسیار پرحرارتی، مثلا فرض کنید با تمایلات ناظر به ملیت، ناظر به هویت ایرانی ممکنه اختلاف داشته باشه با ما یا با شما، همین آدم نمیتونه خودش رو به عنوان یک آدم غیر ایرانی تصور کنه و رفتار کنه.
بله.
اصلا نمیتونه. چرا؟ چون در نهان شخصیت هویتی او این هست. و همون آدمی که به عنوان یک مثلا فرض کنید ایرانگرای دو آتیشه سینه سپر میکنه و میخواد که از برخی مفاهیم دفاع کنه، این خودش رو نمیتونه از ارکان هویتی ایرانی که با مذهب، با معنویت، با اسلام، با محبت اهل بیت گره خورده جدا کنه.
درست.
مثال های فراوانی هم داره. شما نگاه کنید اتفاقاتی که در نوروز میفته، شما میبینید این نوروز خب یه نوروز ایرانیه دیگه، ولی نوروز ایرانی، مثال زدیم دفعه قبل، حرم امام رضا، حرم حضرت فاطمه معصومه، حرم حضرت شاه چراغ، اینا مملو از جمعیته.
درست.
و کلمه ادبیات، تعارفات ما کلمه انشاءالله رو زیاد به کار میبریم.
بله.
انشاءالله. شما نگاه میکنید حتی بین اقلیت های دینی این واژه به عنوان یک واژه کاربرد داره. شاید شما جناب آقای مؤمنی عزیز در منطقه خودتون که اقلیت ها حضور دارن این رو بتونید ملموس حس کنید.
دقیقاً.
حالا تقابل سازی یه عده ای عرض کردم، یه عده برای دفاع از اون پیشینه ایرانی و تاریخی، فارغ از این که انگیزه ها چی باشه، گاهی وقتا انگیزه واقعا اینه که احساس میکنه به اون سابقه پرشکوه ایرانی مثلا لطمه وارد شده میخواد دفاع کنه، گاهی اینه، گاهی وقت هم نه، اصلا ربطی به ایران نداره. فعلا از برخی از موضوعات، فرض کنید از برخی از مناسک اسلامی ممکنه دلخوری هایی داشته باشه، یا حتی گاهی وقت از مناسک اسلامی هم دلخوری نیست، از بنده و شما یه مدعی مسلمانی دلخوره. یعنی عرضم اینه که اصلا کار به انگیزه ها نداریم.
بله.
فارغ از انگیزه ها، دوگانگی هایی رو تصور میکنن.
درست.
و این دوگانگی ها، این که من بشم طرفدار اسلام یا بشم طرفدار مثلا ایرانیت یا مثلا سابقه با شکوه مثلا فارسی یا پارسی، و یک کسی دیگه بشه طرفدار اسلام با تمام آداب و مناسکش، اولین نتیجه و اولین میوه‌ای که از این درخت رویارویی چیده میشه چیه؟ اختلافه. دو تکه شدن جامعه یک پارچه و یک هویتی ایرانه.
بله.
ما رنگارنگی های هویتی که به اصطلاح قومی و ملیتی که در ایران داریم، همه ذیل یک ایران واحد داره شکل میگیره، ذیل یک ایران انقلابی مقتدر داره شکل میگیره، اینا خارج نیست. ولی وقتی ما را به جون هم بندازن، کمترین ثمرش همون چیزی میشه که دشمن میخواد.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
بنابراین بین مفاهیم دینی ما با مفاهیم ملی ما به خودی خودش گونه تقابلی یا مثلا اینکه حالا با هم درگیری باشه وجود نداره، اما اون دستی که بیاد پشت صحنه بخواد فتنه انگیزی کنه، اینها رو مقابل هم قرار میده، تا اینکه به تعبیر حضرت علی در جامعه اون اختلاف و شکاف بندازه.
این اول نکته است. شناسایی این گسلها کارهای بسیار پیچیده ای هست که ما تو تاریخ 200 سالمون خیلی خوب بهش میرسیم.
بله.
این که مثلا فلان نویسنده مشهور میاد و در کتابش پیشنهاد میده که شما خط رو تغییر بدید.
بله.
اینو قبلا هم به نحو دیگری بهش اشاره کردیم.
بله.
تغییر خط فارسی از این الفاظی که وجود داره، بالاخره این خط خط اسلامیه. همین کلماتی که من دارم با شما منظورم رو و مقصود خودم رو رد و بدل میکنم و شنوندگان عزیز دارن الان میشنون، اگه بخوان این رو بنویسن با رسم الخط اسلامی مینویسن، با همون رسم الخطی که باش کلمات عربی و آیات و روایات و احکام رو میتونن یادداشت کنن منتقل میکنن. این لفظ ها یک خاصیتی برای ما داره. خاصیتش چیه؟ خاصیت اینه که من ایرانی، من مسلمان ایرانی، از آن مسلمان ترک که در ترکیه زندگی میکنه یا اون مسلمانی که در مثلا فرض کنید روسیه زندگی میکنه، من راحت تر میتونم به منابع دینی خودم متصل بشم. یعنی من یک حلقه اتصالی دارم.
درست.
این حلقه اتصال وقتی قطع بشه خاصیتش چی میشه؟ من دیگه نمیتونم به منابع خودم مراجعه کنم. یکی دیگه از ساده ترین اختلافات همین کلمه خط و ادبیات که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، این باعث میشه که ما یک باره از پشتوانه عظیمی از فرهنگ خودمون بریده بشیم. دیگه فرق نمیکنه که اون فرهنگ شما فرهنگ ایرانیه مثل کلیله و دمنه، یعنی حکمت ایرانی رو روایت میکنه، یا حکمت ایرانی اسلامی رو روایت میکنه مثل شاهنامه یا مثل گلستان و بوستان سعدی. ببینید اینا طیفایی هستن دیگه. شما از کلیله و دمنه شروع کنید، کلیله و دمنه روایت حکمت ایرانیه، بعد این میاد به عربی ترجمه میشه، از عربی به فارسی ترجمه میشه، این حکمت داره پذیرفته میشه. یعنی اون عقلانیت، اون تجربه، اون زیرکی، اون ذکاوت حاکمیت داری، حکومت داری و مردم داری داره تو کلیله و دمنه مطرح میشه.
به تعبیر دیگه یعنی حتی خط، یعنی خط فارسی و زبان فارسی هم میاد و خودش رو در خدمت فرهنگ اسلامی قرار میده و اتفاقا اینها در کنار هم هستن که اون فرهنگ اصیل ما رو شکل میده.
تعالیم پیدا میکنه.
تعالیم
پیدا میکنه.
بله.
انقلاب اسلامی کمک به پیشرفت ملت است. انقلاب اسلامی کمک به خلاقیت و نوآوری ملت است. درست نقطه مقابل اونچه که سالهای متمادی دشمنان اسلام تبلیغ میکردند. دشمنان اسلام اینجور وانمود میکردند که دینداری با پیشرفت منافات دارد، با هم سازگار نیست. اگر ملتی بخواهد پیشرفت پیدا کند باید از دین دست بکشد، باید برود به دامن غرب، خود را سر تا پا به رنگ غربی در بیاورد تا بتواند پیشرفت کند. این را به عنوان یک باور در طول ده ها سال به ملت ایران تلقین کرده بودند. امام بزرگوار ما از اول انقلاب تا روز آخر و در وصیت نامه خود تأکید می کند روح انقلابی روح حرکت به جلو است، روح پیشرفت است، روح ابتکار و نوآوری است. این در واقعیت ملت ایران هم تحقق پیدا کرد. امروز ملت ایران خود را باور دارد، در میدان علم وارد می شود، در میدان سیاست وارد می شود، در هر میدانی که ملت ایران به جد وارد می شود در صفوف مقدم ملت ها قرار می گیرد. وضع امروز ملت ما در نوآوری های علمی، در قدرت سیاسی، در عزت بین المللی با دوران قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.
علتش هم اینه، شما هر مقداری هم که یافته های بشری و تجربیت فوق العاده باشه و هر چقدر هم که استعدادهای ذاتی فوق العاده داشته باشی، اگر یک مربی که دستگیر شما به سوی اهداف متعالی باشه، اگر داشته باشی یا نداشته باشی فرق میکنه. شنیدید میگن که ابن سینا داشت رد میشد، دید که یه بچه اومده و از آهنگری آتش طلب کرده، میگه آتش به من بده برم خونه. بهش گفت که خب این آتش من چجوری بهت بدم، کف دستت بذارم مثلا؟ این بچه دستش رو با خاکسترهای کنار اون آهنگری پر کرد، مشت خاکستری رو دست گرفت، گفت حالا این شعله آتشش یا این سوغال تا بذار روی این خاکستر. نقل شده که ابن سینا گفته بود که این هوش اگر مثلا در پرورش ابن سینا قرار بگیره چه هوش متعالی خواهد شد. همینجور هم شد، از تو دل همین مشاهده بهمنیار در اومد.
بله.
در واقع بعضی ها میگن ابن سینا رو بهمنیار بهمنیار کرد، ولی اگر ابن سینا هم نبود بهمنیار بهمنیار نمیشد. این هوش متعالی ایرانی در پرتو راهنمایی یه نفر مثل امام رضا است که شخصیت های بزرگ در میاره، ادیبان بزرگ در میاره، شاعران بزرگ در میاره. ببینید
پس اینجا میشه گفت همون تعبیر زیبای شهید مترگی میفرماید خدمات متقابل اسلام و ایران.
بله.
این دو به هم همدیگر رو در کنار هم قرار گرفتن و هر دو با همدیگر اون تعالی رو به وجود آوردن.
احسن به شما. رحمت و رضوان الهی بر شهید مترگی و اون کتاب و اصلا کتاب خدمات متقابل، الان نام بردید، کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام شهید مترگی در واقع پاسخی به حجمه‌هاییه که یک عده‌ای تو دهه 30 یک تقابلی بین اسلام و ایران رو اول فرض کردن که البته ریشه در همون جریان فراماسونری و جریان امثال فروغی اینها داشت.
درسته.
که اینا اومدن به اصطلاح اون خاطراتی که نقل شده که رضا خان تیمورتاش هر مرتب براش از اون شوکت و اقتدار ایرانی میگفت و بعدش میگفت که این شوکت و اقتدار رو مثلا این عربهای مسلمان اومده از بین بردن، این ملاها از بین بردن. بعد نقل شده در تاریخ که میگه رضا خان قبل از اینکه به سلطنت برسه تمام وجودش آتش نفرت از این ملاها میشد. در تاریخ اینجوری نقل شده. حالا اینو یا همسرش نقل میکنه یا به اصطلاح زن رضا خان، میگه که فلانی میمد پیشش و شروع میکرد به حرف زدن و او متنفر میشد از دین. بعدا قدرت رو دادن دست همین آدم، یعنی اول او رو از آتش تنفر پرش کردن.
بله.
بعدم یه تیغ دادن دستش. خب معلومه وقتی این آدم به قدرت برسه چه صادق باشه، چه نفوذی باشه، چه دست نشانده باشه، چه نادان و جاهل، هر کدوم شما میخواید فرض کنید فرق نمیکنه. این از سر علقه ممکنه بیاد و بگید که خب وقتی میره از ترکیه و برمیگرده میگه ما هم باید پیشرفت کنیم، چیکار کنیم؟ این چادر چاقچور از سر زنا برداریم تا اینا پیشرفته بشن. چرا؟ چون قبلا وجودش پر از نفرت شده، اصلا اون نمیفهمه این که این دوتا چه ربطی به هم داره.
درسته.
این ساختار ذهنی آدم و اون القا و گرایش های آدم به صورت انحرافی تغییر کرده.
خب خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی و موضوع برنامه ما زمینه‌های شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه‌های مقابله با اون هست.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
اسلام‌گرایی یا ایران‌گرایی کدوم درسته؟ اصلا به نظر شما بین این دوتا اختلافی هست؟ چرا یه عده میخوان بین اسلام و ایران اختلاف بندازن؟ مگه ماها که ایرانی هستیم با اسلام مشکلی داریم؟ یا مگه دین اسلام با ایران و ایرانی مشکلی داره؟ قطعا نه. اما جریانی که همیشه به دنبال فتنه‌گریه در طول تاریخ به دنبال این بوده تا بین ایران و اسلام اختلاف ایجاد کنه، چون دیده هر موقع که ایران و اسلام با هم متحد شدن دشمن رو به زانو در آوردن و به همین خاطر به دنبال شکستن این وحدتن. پس اسلام و ایران به خودی خود هیچ مشکلی با هم ندارن. هرچی هست فتنه یا دشمنه، از انگلیس و آمریکا گرفته تا منافقین و جاه طلبها. در گذشته انگلیس و آمریکا هر کاری که می‌خواستن توی این مملکت می‌کردن و هیچ کس هم حق نداشت بگه بالای چشتون ابروه. اما یه عالم وطن دوست شیعه با دست خالی و اتکا به مردمی که هم وطنشون رو دوست داشتن و هم به مکتب اسلام وفادار بودن پا به میدون گذاشت و فتنه استعمار رو خونسا کرد.
ما تو دهه 80 که حالا سیر گفتگوم هامون به دهه 80 رسید، یک مسئله پیش اومد و این بود که یک عده احساس کردن اگر که با ادبیات دینی، ادبیات اسلامی، خیلی ادبیات فاش انقلابی بخوان حرف بزنن ممکن یه عده ذائقهشون تغییر کرده باشه و نپذیرند. یه همچین برداشتی کردن.
بله.
شاید با روی کرده جامعه شناسی ما نگاه کنیم میبینیم خب بالاخره یک تغییر ذائقه رو مشاهده هستیم. تحولات دهه 70 و 80، تغییر دولت سازندگی و کارگزارانی به مشارکتی و مثلا فرض کنید اصلاحاتی با این ادبیاتی که وجود داشت زاغا رو تغییر داد. ایجاد شما نگاه کنید فضای رسانه‌های جدید از نیمه دوم دهه 70 شروع گرفت، قدرت گرفت.
بله.
موبایل و بعد یک زمان بلوتوث بالاترین تکنولوژی مثلا فضای مجازی ارتباطی بود.
درسته.
بعد مثلا فرض کنید سایت ها و بعد وبلاگ ها و اینا، بعد اصلا به جای رسید که ما اصلا انگار که گویا در یک فضای زندگی میکنیم، اسمش فضای مجازی شبکه‌ایه، گاهی وقتا ازش میایم بیرون یه چای میخوریم دوباره برمیگردیم توش. یعنی انگار که این فضای در و دیوار واقعی، این خواهر و برادر واقعی، این پدر و مادر و زندگی واقعی، اینا انگار مجازی هن. چون ما اکثرا اونجاییم، یه جای دیگه ایم.